انتخابی درست رو رقم بزنید و گامی استوار در جهت تعالی و سعادت زندگی فردی و البته اجتماعیتون بردارید. همه ما در تلاشیم تا در لحظه های حساس تصمیم گیری و انتخاب درست ترین و نافع ترین تصمیم رو بگیریم. اما مرز میان این انتخاب ها بسیار نزدیک و باریکه و هر آن بیم لغزش و خطا وجود داره. آیا شما تا به حال در انتخاب هاتون دچار لغزش و خطا شدید؟ فکر میکنید ناکافی بودن اطلاعات و مستنداتتون باعث این خطا شده یا دلایل دیگری وجود داشته که شما رو در تصمیم گیری و انتخاب دچار لغزش کرده؟
چه چیزی باعث شما تو انتخاب همون دچار خطا بشین؟
احساس تصمیم گرفتن
غیر منطقی و احساسی برخورد کردم. بیشترین چیزی که ضربه میزنه به این کار ناآگاهیه، نداشتن اطلاعات کافی در مورد اون موضوع میتونه قضاوت ما رو خدشه‌دار کنه.
این که خودمون تصمیم نگیریم، به نظرات بقیه گوش کنیم، واقعا چیزی که واقعیت رو نبینیم، فقط نظرات دیگران رو اهمیت بدیم دیگه. این باعث میشه انتخابمون اشتباه بشه.
جناهبندی ها، یعنی یه جوی که مثلا قدرتش بیشتره، قدرت تبلیغش بیشتر باشه، این باعث بشه که یه جو روانی مثبتی ایجاد بکنه، در صورتی که اون جو مثلا مثبت نیست، کاذبه اون مثبتی. یعنی آدم و تبلیغای منفیشون باعث خطای انتخاب من بشه.
اگر شناخت وجود نداشته باشه، همیشه انتخابای شما به قول معروف خطا درش هست.
مسائل خارجی یا سیاسی یا تبلیغات منفی،
انتخابات تقلید کورکورانه و پیروی های بی اندیشه جایز نیست. همه ما صاحب خرد و اندیشه هستیم. پس برای رسیدن به شناختی دقیق می باید خودمون اقدام کنیم و بار اطلاعاتی و خرد فردیمون رو افزایش بدیم. قطعا نتیجه تقلید کورکورانه چیزی جز خطا در انتخاب و ویران ساختن سرنوشت خودمون و آیندگان نخواهد بود.
ملاک را هر روز بشنوید از رادیو سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با ملاک در مسیر انتخابی درست یک گام به جلو برداریم. انتخاب زمانی که در عرصه‌های کلان و اجتماعی مطرح میشه بسیار حساسه. کارشناس و مشاور برنامه ملاک دکتر فربد فدایی، روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران، ما و شما رو برای گرفتن تصمیمی درست و منطقی و البته دوری از اشتباه‌ها و خطاهای احتمالی راهنمایی می‌کنند.
به نام خدا، با سلام حضور شنوندگان عزیز، درباره عوامل مسبب گزینش‌های نادرست صحبت می‌کنیم. نیت صحیح همراه با برآورد دقیق از امکانات و توانایی‌های فردی و محیطی عموماً به یک انتخاب صحیح منجر میشه. زمانی که فرد تصمیمی داره که در اون خیر همگانی در نظر گرفته شده، مبتنی بر برآورد منطقی از واقعیت هاست و فقط هیجانات عادی در اون نقش نداشته، طبعا میشه به اون گزینش درست گفت. اما گاهی وضعیت فرق میکنه. شخصی که در حالت عصبانیت دستوری میده و به عواقب اون فکر نمیکنه، بی تردید اشتباه خواهد کرد. فردی هم که در حالت افسردگی که همه چیز به نظرش تیره و نامید کننده میاد، انتخابی به عمل میاره، مثلا تصمیم میگیره که دیگه زندگی به درد نمیخوره، بهتر نباشم، بی تردید گزینش نادرستی به عمل آورده. چون اگر تحت درمان قرار بگیره، این گزینه نادرست رو کنار میذاره و تبدیل به یک فرد طبیعی و شاد میشه. گاهی از اوقات فردی در اوج شیدایی که یکی از بیماری‌های روانپزشکی است، احساس می‌کنه که قادر به همه کاری است. بنابراین چندین کار مختلف رو با هم آغاز می‌کنه که چون بدون برداشت واقع‌بینانه از توانایی‌هاشه، به شکست منجر میشه. این فرد ممکنه که اموالش رو بی‌حساب به دیگران ببخشه، در حالی که جنسی به ارزش 50,000 تومان از یک فروشگاه خریده، ممکنه که 100,000 تومان به فروشنده به عنوان انعام بده. بنابراین وضعیت هیجانی غیر طبیعی باعث گزینش‌های نادرست میشه. برداشت غیر واقع بینانه از توانایی‌ها و امکانات هم باعث تصمیم غلط میشه. برای نمونه دانشجویی با خودش میگه که اگر درس‌هام رو برای امتحان مطالعه نکردم ایرادی نداره، من خیلی زرنگم، در عرض یک شب همه کتاب رو میخونم. اما زمانی که شب امتحان فرا میرسه، متوجه میشه که کتاب حجیم‌تر و مطالبش مشکل‌تر از اون چیزی است که تصور میکرد. و سرانجام آنکه نیت بد که به معنی صدمه به دیگرانه هم سبب تصمیم گیری و گزینش کار نادرست میشه. انشالله که خداوند ما رو در تصمیم گیری های درست یاری بده. خدا نگهدار شما.
اگر ما در گرفتن تصمیم که جنبه فردی داره دچار خطا بشیم، شخصا متضرر میشیم. اما در عرصه اجتماعی این گونه نیست و لطمات ناشی از انتخاب نادرست به مراتب فراگیرتر و ویران کننده تر خواهد بود. انتخابی مهم پیش رو داریم. با انتخاب صحیح نقش مؤثری در این مهم داشته باشیم.
بنده در انتخابات ها دخالت نمی کنم. هیچ وقت به مردم نگفتم و نمیگم این کس رو انتخاب کنید، اون کس رو انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت می کنم و اون اونجایی است که کسانی بخوان در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بیستن و مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم رو بشکنن.
با سپاس از شما، بدرود.
جهانم نباشد، جهانم مباشد.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
حسین آقا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با فیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه 1 جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جایزه.
مبارکه عروسی کشالا
یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تهران. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با دو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
این بار از رادیو سلامت شنونده برنامه منتخب مردم باشید.
این حرفا شاید خیلی ساده به نظر بیاد ولی کلیات قضیه است.
نماینده مردم بشید، نه اینکه نماینده مسئولیت.
وطنشو دوست داشته
باشید. قولایی که دادن عمل کنن دیگه.
منتخب مردم.
همه چی خاصه بودش.
برای انتخابی درست. انتخابی درست. منتخب مردم. مردم.
به نام پروردگار یکتا. برنامه منتخب مردم رو از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت آغاز می‌کنیم. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به مطالبات جامعه پزشکی، مردم و بخش‌های مختلف بهداشتی درمانی از مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست و چراغ هدایت دولت و ملت رو به دست داره. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. امری که اهمیت انتخابات مجلس رو اون هم در برهه حساس کنونی و نقش پررنگ دشمن در کاهش مشارکت با سیاه نمایی و برنامه ریزی های چراغ خاموش دوچندان کرده. این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
حضور در پای صندوق رأی یک کاری از سر بیکاری نیست، یک عمل است، یک عمل صالح است. خود این که یک مردمی، یک مجموعه‌ای در یک شهر، در یک استان و در کل کشور احساس وظیفه نسبت به آینده کند، احساس وظیفه نسبت به مدیریت کشور بکند و بخواهد در اون دخالت کند و ورود در صحنه پیدا کنه، این چیز ارزشمندی است.
من میایم و در انتخابات شرکت میکنم، چون برای شرف و استقلال و آزادی این مرز و بوم رنجها و جانها و زخمهای بسیاری هزینه شده است.
وظیفه شرعی و قانونی ما شرکت کنیم و شرکت خواهیم کرد. همین مردم ما وظیفه ملی ما است.
میشه تحت فرامین رهبری هستیم و بودیم و انشالله از این به بعدم خواهیم بود.
خب این باعث ارتقاء شهرمون میشه، باعث ارتقاء مملکتمون میشه.
خیلی احساس خوبیه که تو ایران داری زندگی میکنی، امنیت داری، آرامش داری، رهبری داری که بهترین هدایتگر کل این دنیاست. هستن
همچنان که رهبر فرمودن که دشمنان اسلام سعی دارن که حضور مردم رو در انتخابات کمرنگ کنن، ولی خب اشتباه میکنن دشمنان.
من خود را مدیون خونهای پاکی میدانم که وجب به وجب این خاک را با عطر دلنگیزشان معطر نمودند.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها است.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی.
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دوغل موشام.
همه من میاییم.
همه من میاییم.
همه میاییم.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس ماده 52 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشکیل می‌گردد. برخی از وظایف این کمیسیون عبارتند از بررسی وضعیت بودجه وزارت بهداشت، نظارت بر نظام پزشکی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر نظام دارویی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر نظام بیمه سلامت کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر نظام امدادی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر لوایح و قوانین مربوط به نظام سلامت کشور، پیگیری مطالبات مجلس از نظام سلامت کشور. اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت، برنامه منتخب مردم رو از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت می شنوید. این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
کارشناسان این برنامه:
دکتر آرش انیسیان.
اون چیزی که به اشتباه به نظر میاد این هستش که نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد سلامت مردم تصمیم میگیرن.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی
دکتر محمد حسین قربانی.
خدمت باید باقی بشه و جلوگیری از نمیدونم مهاجرت پزشکان ولو مهاجرت از بخش دولتی به بخش خصوصی باشه، حالا مهاجرت خارج از کشور جای خود داره.
نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی.
این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت. در اولی بخش گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. از شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر انیسیان سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
جناب آقای دکتر انیسیان، سپاسگزار هستیم که در این گفتگو با ما شرکت میکنید و همونطور که مطلع هستید ما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. مجلس که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون رو در حوزه‌های مختلف داره و بخشی از اون حوزه سلامت هست. در سازمان نظام سلامت به گونه‌ای هست که به نظر میرسه این مجلس با کار نسبتاً دشوارتری نسبت به ادوار گذشته رو در رو هست، به خاطر اینکه مشکلات مختلفی در حوزه بهداشت و درمان داریم، چه از باب رضایت مردم، چه از باب رضایت کارکنان بهداشتی درمانی و چه از بخش ارائه کنندگان این خدمات که سازمان‌ها هستند. به نظر حضرت عالی افرادی که متمایل هستند که به عنوان کاندیدا در این انتخابات شرکت کنند و بعد هم در حوزه سلامت وارد بشن و بخشی از کمیسیون بهداشت و درمان باشن و یا در حوزه سلامت تصمیم گیری بکنند، چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟
اون چیزی که به اشتباه به نظر میاد این هستش که نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد سلامت مردم تصمیم میگیرند. در واقع ما اگر تعریف کامل سلامت رو در نظر بگیریم که سازمان جهانی بهداشت اعلام میکنه به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، میبینیم که عملا شامل تمام وظایف نمایندگان مجلس میشه. مسئله اصلی بحث رفاه تو حوزه سلامت، ما بهداشت رو داریم، غذا رو داریم، دارو رو داریم، خدمات درمانی و سلامت رو داریم و خدمات توانبخشی. در حالی که به اشتباه سلامتی صحبت میشه، عمدتاً درمان در نظر گرفته میشه. شاید کمتر از یک چهارم حوزه سلامت، شاید هم کمتر، مربوط به درمان میشه. اما واقعیت این هستش که نماینده مجلس تصمیمش تبلور خواست مردم و اون چیزی که نمایندگان مجلس باید در مجلس بهش اهتمام بورزن این هستش که رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی مردم رو دنبال بکنن. ما متاسفانه سهم سلامتمون از تولید ناخالص ملی قابل قبول نیست. بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، ما باید در منطقه از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی اول باشیم. باید ببینیم آیا این اتفاق تا الان افتاده و قطعا نیفتاده و علت نیفتادنش هم تصمیمات دولت و مجلس بوده. ما ساختار قانونگذاریمون در جهت تأمین سلامت مردم نبوده، بیشتر در جهت در واقع روزمرگی و حل مشکلات آنی بوده. ما برنامه ریزی کلان و صحیحی نداشتیم که به این نقطه رسیدیم. در زمینه بهداشت، خب ما مهمترین رکن بحث بهداشت ما برمیگرده به اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی. تو حوزه دارو خب ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم، اما واقعیت این هستش که نمایندگان مجلس باید مراقبت بکنن از اینکه مصرف بی‌رویه دارو ادامه پیدا نکنه و محدود بشه. حضور پلتفرم‌ها، حضور بازارهای مجازی برای دارو، اینها باید با ملاحظات جدی باشه که به شکل تجاری دارو خرید و فروش نشه. در حوزه در واقع غذا، خب قطعاً این که غذای سالم، مطمئن و امن به دست مردم برسه و از نظر کالری، از نظر در واقع ترکیب غذا بشه با در واقع یک بودجه منطقی اینها رو برای همه مردم تأمین کرد، از وظایف مجلس و دولت هست که قطعا قوانین مجلس میتونه تو این قضیه کمک کننده باشه. و در حوزه درمان هم ما یک مزیت رقابتی جدی ایجاد کردیم در طی چند دهه گذشته که تصمیمات سالهای اخیر مجلس و دولت این مزیت رقابتی رو داره تبدیل میکنه به نقطه ضعف. تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی واقعی نیست و اهتمام مجلس و دولت به درمان مردم اونطور که باید و شاید نبوده و باید این سیاست ها در مجلس اصلاح بشه، و نه فقط در کمیسیون بهداشت درمان، در کمیسیون ترفیع، در کمیسیون اجتماعی، در سایر کمیسیون ها، کمیسیون اقتصادی، همه اینها باید در واقع اهتمام به این قضیه داشته باشه.
بله. برنامه ویژه منتخب مردم را از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید. جناب آقای دکتر اندیسیان، من پاسخم رو نگرفتم. به نظر شما کسی که مایل هست که به عنوان کاندیدا وارد مجلس بشه و برگزیده بشه در کمیسیون بهداشت و درمان و افرادی که برای بهداشت و درمان تصمیم میگیرن در حوزه‌های مختلف اصولاً چه دانش، چه آگاهی و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله، قطعا در یک نفر نمیشه همه این آگاهی ها رو پیدا کرد، نیاز به مشاوری داره، نیاز به در واقع تیم گسترده‌ای هست. من این مقدمه رو عرض کردم که بگم چقدر حوزه سلامت وسیعه و ما نباید فقط منحصر کنیم به کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس. قطعا برای هر تصمیم تو مجلس بیش از نیمی از نمایندگان مجلس باید به این موضوع اهتمام داشته باشن. دانش اجتماعی، تمرکز بر رفاه مردم و استفاده از مشاورین خبره و با تجربه میتونه کمک کننده باشه. بازم تأکید میکنم هیچ فردی به تنهایی نمیتونه همه این علوم و دانش‌ها رو داشته باشه و لازم هستش که فقط اراده تأمین رفاه مردم، رفاه جسمی، روانی، اجتماعی رو داشته باشه. و به نظر من فارغ از تحصیلات، فارغ از تجربه، مهم اینه که به سلامت مردم اهتمام داشته باشه. قطعا اعضای کمیسیون بهداشت درمان باید افراد متخصص در این حوزه باشن، اما در کمیسیون های دیگه هم باید این آگاهی رو داشته باشن که در این حوزه چه خطرات و چه فرصت هایی برای مردم هست.
اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت، برنامه منتخب مردم و ما آقای دکتر انیسیان. جامعه پزشکی با صدای بلند مطالبات خودش رو همیشه گفته در مورد خطرات ناشی از نادیده گرفتن این هشدارها، هم همیشه تذکراتی داده ولی نتیجه گرفته نشده. به نظر شما آیا تا به حال مجلس شورای اسلامی صدای جامعه پزشکی رو نشنیده یا موضوعات مهمتری رو پیش رو داشته که به این ترتیب جامعه پزشکی و تذکرات اون رو نادیده گرفته؟
قطعاً مجلس محترم تو هر دوره‌ای اهتمام به سلامت مردم و خواسته‌های جامعه پزشکی داشته. جامعه پزشکی خواسته‌های پیچیده‌ای نداره. اولین خواسته جامعه پزشکی این هستش که از دستاورد چندین و چند ساله‌ای که به زحمت و مرارت برای کشور ایجاد شد و اونم سرمایه اجتماعی نیروی انسانی متخصص و سرمایه انسانی بیبدیلی هست که در منطقه حرف اول رو میزنیم، سیانت از اینا خواست جامعه پزشکی و این حد اقل چیزی هستش که کشور باید بهش اهتمام داشته باشه که از سرمایه هاش حفاظت کنه. نکته بعد توسعه و بروز رسانیه در واقع هم نیروی انسانی و هم تجهیزات و هم خدماتی است که مردم باید بگیرن. این مهمترین مسئله هایی هستش که باید بهش توجه بشه. اما اینکه چرا توجه نشده، نگاه مجلس